من در یک بحثی که با بعضی از دانشجویان دانشگاه ام القرا در کنار بیت الله الحرام که داشتم، همین بحث ها که پیش آمد اونجا گفتم این افتخار برای نظام جمهوری اسلامی برای همیشه هست. روز 22 بهمن 57 انقلاب پیروز شد، روز 23 بهمن سفارت اسرائیل برای همیشه در ایران بسته شد و به جای آن سفارت فلسطین گشوده شد. و امروز هر عاقل حتی دیوانه ها هم می دانند که برای حکومت واصب صهیونیستی دشمن سرسخت‌تر و مقاوم‌تر و خطرناک‌تر از حکومت جمهوری اسلامی ایران نیست. حتی خود سردمداران صهیونیسم بارها و بارها این مسئله رو از رسانه‌های عمومی اعلام کردند. اون وقت یک دانشمند مصری بردارد بنویسد و نعلم انه قوم تهران اشد خطرن علی الاسلام علی الیهود، این دیگه باید به عقل این آقا انسان بنشینه و خنده کنه. یا از این جالبتر، یکی از بزرگان وهابی، حالا قد نیست با اسمش هم حتما آشنا بشید، دکتر ناصرالدین قفاری، شاید در کشور عربستان سعودی نزد متفکرین مثل این کم دارند که ایشون از اساتید دانشگاه‌های مختلف در مدینه منوره هست. ایشون قبلا کتابی نوشته بود به نام تز فوق لیسانسش در رابطه با فکرت و تقریب بین المذاهب، اونجا یک سری حرفهای حرف طلا گفته با اون ما کاری نداریم. برای تز دکتراش یک کتابی نوشت در سه جلد، شاید بشه گفت به اصطلاح خودشون قوی ترین کتابی که بر ضد شیعه نوشته شده، به نام اصول مذهب شیعت الاثناعشریه، که این کتاب رو دانشگاه اسلامی مدینه چاپ کرده و شاید در کمتر از 10 سال 5 کتاب تجدید چاپ شده و دولت سعودی هم خیلی نسبت به ترویج این کتاب عنایت ویژه ای دارن. چیز جدید هم هست، مال اوائل انقلاب نیست، مال 8 سال اخیر هست. ایشون در این کتاب در جلد سوم صفحه 1392، جلد سوم اصول مذهب شیعه الاثناعشریه صفحه 1392، ایشون میاد میگه ادخل الخمینی اسمه فی اذان الصلوات و قدم اسمه حتی علی اسم النبی الکریم، فاذان الصلوات في ايران بعد استلام الخميني للحكم في كل جوامعها كما يلي: الله اكبر الله اكبر، خميني رهبر، اي الخميني هو القائد، ثم اشهد ان محمدا رسول الله. من تو ذهنم هست شب 11 رجب همین سال بود، بالی که گذشت، با 4-5 از دانشجویان دانشگاه ام القرا که جزء مرشدان دینی کنار بیت الله الحرام هستن بحث داشتیم. ذهنم از ساعتم 2:30 بعد از نیمه شب بود که همین بحثا را پیش کشیدن. خب دانشجویان همین ها را آموزش میدن، دیگه چیزی دیگه ندارن. من برگشتم به اینها گفتم برادرای عزیز، اگر یک عوامی بیاد همچه حرفی رو بزنه ما گلاگه نمی کنیم. یک استاد دانشگاه، اون هم در یک عصر تشعشع اطلاعی اطلاعات و در یک عصری که ماهواره و اینترنت آمده دنیا را به یک دهکده کوچک تبدیل کرده، این چنین حرف زدن از شماها انتظار نیست، از یک استاد دانشگاه انتظار نیست. گفتم الان صدا و سیمای جمهوری اسلامی 3 تا 4 تا شبکه برون‌مرزی داره، شبکه جامجم 1، جامجم 2، شبکه خبر، شبکه سحر. گفتم در جامجم که در عربستان سعودی هم خیلی راحت گرفته میشه، روزانه 4-5 بار اذان پخش میشه، اذان به وقت آنکارا، اذان به وقت هامبورگ، اذان به وقت لس‌آنجلس، اذان به وقت مثلا فلان شهر. اون حداقل بردارید بیایید این اذان ایران رو گوش کنید و ببینید که این اذانی که داره از جمهوری اسلامی پخش میشه که ایشون میگه و فی کل جوامعها، ها من جمله از جوامعها صدا و سیما، در کجای این اذان میگن الله اکبر الله اکبر خمینی رهبر اشهد ان محمد رسول الله؟ گفتم آیا این انصافه که شما بیایید یک سری حرفهای خلاف، دروغ، افترا به صورت ناجوان مردانه در جوامع خودتون پخش کنید و این مردم رو به شیعه بدبین کنید؟ خدا شاهد، دوستان، بنده خودم همین سال گذشته با بعضی از اساتیدشون بحث می کردیم، مثلا 2 بار و 3 بار من برگشتم اختلانی برادر فلان رسمن به برگشت من گفت انا لست به اخلت انت مشرک و انا مسلم. 3 بار در یک جلسه برگشت من برادر تو نیستم. بعد برگشتم جا ایها الذی لیس اخلی، حرف من اینه برادر که برادر من، آقایی که برادر من نیستی، شما اینی میگید ما اینی میگیم. شما من تو ذهنم هست شب 11 رجب بود کنار رکن یمانی من نشسته بودم، ایستاده بودم و مشغول راز نیاز بودیم به قول خودمون. یکی از این مرشدان دینی آمد شروع کرد آقا اینجا با نیستید نمیدارم شرک و چیه، شروع کردیم به بحث کردن. یک جوان وهابی اهل قطر شروع کرد وارد بحث ما شد، آقا اینها مشرک هستن، بدعت‌گذار هستن، اصلا اینها نباید بیان مکه مکرمه، دولت سعودی اینها نباید اجازه بده. شروع کرد صحبت کردن. من گفتم برادر اگر قصد جدال داری کنار بیت الله جدال نمیشه کرد، اگر مخالفت نیست با هم بریم یه گوشه بشینیم با هم صحبت کنیم. ما آمدیم، من تمام این بحثارم ضبط کردم، شروع کردیم به صحبت کردن که این مرشد دینی که از اساتید از دانشجویان دانشگاه ام القرا بود، این آقای وهابی قطری، بعد یک برادر دیگری هم به ما پیوست که میگم من در دانشگاه جده تدریس میکنم، یک برادر سنی مذهب از سوریه آمده بود اون هم به ما پیوست. یک جلسه 4-5 ساعته ما داشتیم با این آقایان. گفت با شما معتقد به این هستید تحریف قرآن چه عظمت همون شبهاتی که دم دستتون هست؟ من خیلی مستند و مستدل جواب دادم، خدا را شاهد میگیرم همون جوان قطری که شروع کرد اونطور اهانت کردن موقع خداحافظی پیشانی من بوسید، صورت من بوسید و عذر خواهی کرد و به من تلفن داد، تلفن از من گرفت، ایمیل به من داد، ایمیل از من گرفت و اصرار میکرد که فلانی ارتباط ما با همدیگه ادامه پیدا کنه. یا شب 14 ماه رجب بودم، همه رو با تاریخ ثبت کردم و ضبطم کردم، کنار بیت الله الحرام بودم. خب دیگه خوب من خودم حالا اینم بد نیست عرض کنم، از اول بچگی شب 13 ماه رجب که می شد می گفتم خوشا به حال اونهایی که الان کنار رکن یمانی هستن و نظاره می کنن اون جایی را که مادر امیرالمومنین فاطمه بنت اسد وقتی درد زایمان گرفت با اینکه به مریم مادر عیسی گفتن کنار خانه خدا بیت المقدس زایشگاه نیست و رفت در گوشه دیگر پنته بزد برای شما کنم الازد نخله، ولی به مادر علی گفتن فاطمه بنت اسد بیا داخل خانه ما. بگذارید علی در تاریخ بشریت نفت بشه خانزاد ما هست. خیلی آرزو داشتم که شب 13 رجب من در مکه و در کنار این رکن یمانی باشم. یعنی شاید این آرزوی شاید بیش از 40-45 ساله من بود. که سال گذشته که بنده بودم اونجا، خدا رو شاهد میگیرم من شب 13 رجب سال گذشته شاید در عمرم از حساس‌ترین ساعات عمرم بود که اصلا تا صبح من از شعب خوشحالی و اون حالی که برای دعا و توسل به خدا و اهل بیت بود برای من فراموش شدنی نبود، که البته ایرانی ها هم واقعا سنگ تمام گذاشتن. شاید من این رو عرض کنم چندین تون شیرینی و گز اون شب ایرانی ها میان مردم توزیع کردن، ولی یک صفای دیگری بود. شب 14 بود من ایستاده بودم، یکی از این مرشدان دینی آمد برگشت بود که ما ها به خرافات اللتی تعتقد به ایرانیون دم چه خرافاتی؟ خب شما میگید که این نبیت نبی طالب برو دست میشه اوتر کعبه، مگر میشه هم که دیزه این خرافه چیه؟ خب ایرانی ها مثلا دوست شب رو کنار رکن یمانی یعنی واقعا با شوق اتمام گریه میکردن، یک حال ویژه ای داشت. گفتم این خرافه است؟ خب بله خرافه است. من یک برگه دیدم بود در آوردم گفتم حاکم نیشابوری از علمای بزرگ و تراز اول شما، همه قبول دارید؟ خب بله. گفتم در کتاب مستدرک صحیحین که باز از کتابهای معتبر رتبه دوم شما بعد از صحاح سته رتبه بالایی داره. گفتم ایشون در جلد سوم صفحه مثلا 350 اگر اشتباه نکنم میگه وقت تواترت الاخبار و ان فاطمه بنت اسد قد ولدت علی ابن ابی طالب فی جوفی کعبه و آلوسی از علمای بزرگ شما و هوای وهابیت داره اینطور میگه کی حدود 10-12 نفر از علمای بزرگشون رو شمردن که اینها تصریح دارن به این که آقا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب در داخل کعبه متولد شده. این همینطوری خوش کشتن دیگه دهنش مثل چشاش با من کست من انگره گفت فلانه بریم یه گوشی با هم صحبت کنیم. بگم کور از خدا چی میخواد دو چشم بینا؟ ما رفتیم روبروی حضر اسماعیل اون قسمت بالا که محل اجتماع مرشدان دینیشون هست، نشستیم حدود 10-12 نفر اینا دور ما جمع شدن و همین شبهاتی که دارن تحریف قرآن، نمیدونم قضیه خون، قضیه مسجد، نمیدونم از این قضایا، اینها صحبت کردن و من هم مستند و مستدل جواب دادم. هر که میگفتم بودم فلان کتاب جلد فلان صفحه فلان کتاب جلد فلان. ساعت 10:30 بود ما بحثمون شروع شد، ساعت 3:30 بعد از نیم شب بحث ما تمام شد. ولی چیز جالبی که از برای شما عرض کنم این است، من فردا شب رفتم به مطاف دیدم یکی از همون دانشگاه دنبال من میگرده. من از این رو برگشت کنم که فلانی دیشب چرا آدرس غلط به ما دادیم. این رفیق ما آقای حالا من نامش رو نمیبرم چون داره سید میشه که سرگروه این تیم مرشدان دینی بود و از دانشجویان دانشگاه ام القرى حالا میگیم به نام یحیی رفته امروز کتابخانه 3 ساعت گشته این عبارت حاکم نیشابوری رو در مستدرک پیدا نکرده. من خب آقای یحیی کجا؟ اون قسمت اومد این پشت مقام ابراهیم که خیلی جوان مؤدب و وزین و سنگین بود، خیلی اطلاعات خوبی داشت. من دید آمد با من دست داد و اینها خوب که ظاهرا نسخه ای که شما دیشب از حاکم نیشابوری نقل کردید با نسخه ای که ما داریم تفاوت داره. ادب محور صحبت چقدر لذیذ تفاوت داره. اون اولی من گفت که ترا عادت غلط به ما داده، ما سه سال گشتیم پیدا نکردیم. این گفت ظاهرا نسخه‌ای که شما نقل کرده با نسخه‌ای که ما داشتیم کتابخانه تفاوت داشت. گفتم نسخه‌ای که من نقل کردم نسخه حاکم نیشابوری چهار جلدی هست، تحقیق دکتر مرعشلی هست، مال تاق بیروت هم هست فلان. خوب نه، اینه که ما داریم سه جلدیه. بعد ایشون برگشتن گفتن که برادر از اینجا تا این فندق الروابی که ما هستیم دو دقیقه بیشتر راه نیست، هر چقدرم هزینش باشه من میپردازم به شما، با هم بریم اونجا. من کامپیوتر نوت‌بوک دارم، نرم افزاری که از همین مکه مکرره خریدم روبروی دانشگاه ام القرا تو کامپیوترم هست، بیایید من این صفحه جلد عبارت این حاکم نیشابوری رو براتون نقل میکنم. خب ببینید شاید من اشتباه کردم، ما رو راهنمایی کنید که این اشتباه تکرار نشه. در این چیزا باید یه مقدار شخصیت انداز بیم. خب من میام استفاده میکنم. ساعت دو نیم بعد از نیمه شب بود ایشون آمد، من این نوت‌بوک رو آوردم همون قسمت پایین هتل باز کردم، گفتم بفرمایید. ایشون دیگه صد مطالعه کرده رفت چاپ این کتاب، سال چاپش، مطبعه، محققینش، همه رو یادداشت کرد. بعد گفت دیشب شما یک مطلبی از تاریخ بخاری نقل کرده، کنم میتونه بیارید من ببینم؟ گفتم بفرمایید. آوردم، اونم یادداشت کرد. یک جمله بیان کرد خیلی برای من عجیب بود، خیلی، یعنی این عبارت ایشون برای من تکان دهنده بود. برگشت گفت من تعجب میکنم این همه آثار از سلف به ما رسیده و ما بیخبر ماندیم. این جمله بود که موقع خداحافظی من بود. تعجب میکنم این همه آثار از سلف به ما رسیده و ما بیخبر ماندیم و از اینا اطلاع نداریم. خیلیشون شماره موبایلی که به من داد دارم، از من شماره موبایل گرفت، ایمیل گرفت و اصرار تمام که فلانی اگر امکان پذیر باشه ما ارتباطمون استمرار داشته باشه. این دوستان را من عرض کردم که شما بدانید همون تعبیر امام علیه السلام فرمود که شما کلام ما را برای مردم بیان کنید، لو عرف الناس محاسن کلامنا لتبعونا. اگر مردم کلام ما و محاسن کلام ما را بشناسند اینها از ما قطعا تبعیت میکنن. یه مقداری هم این رو بی‌پرده بگم، کوتاهی از ما، جمعیت کفر از پریشانی ما. اگر ما میبینیم این حجمه های گسترده و این الغای شبهات و غیره یک سری افراد رو دارن نسبت به شیعه بدبین میکنن، یه مقدار ما نتوانستیم از کیان تشیع خوب حمایت کنیم و دفاع کنیم و ما نتوانستیم یا نخواستیم نسبت به معرفه شیعه در عرصه بین الملل سنگ تمام بگذاریم. حالا انشاءالله امیدواریم در این قضیه شما عزیزان و سفیران فرهنگ نورانی شیعه با فرا گرفتن روش‌های تبلیغی مخالفان و مسلح و مجهز به بهترین روش‌ها و متدهای دفاع از حریم تشیع در این سنگر انشاءالله نامتون به عنوان بهترین سرباز آقا ولی عصر ارواحنا لتراب مقدم اهل فدا ثبت بشه.
تبیان.net، گنجینه صوتی.